بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چه فرمودید؟ گفتیم دیگه، گفتیم اگر بشه جمع بکنیم جمع میکنیم و الا کلام مشهور رو قبول کردیم، تصریح کردیم این رو.
کلام مشهور قبول کردیم.
بله بله.
تقدیم از چه
باقیه؟ حالا اونشو دیگه تصریح نکردیم، ولی در اصل این مطلب که آیا اصلا اساس نزاع در این است که مسئله تفرع یک شک بر شک دیگر هست یا نیست، گفتیم حق با مشهور. این یک. اون وقت وقتی کلام مرحوم اصفهانی کنار گذاشته شد، اینجا نوبت میرسه به این که یا ما مسئله حکومت رو بگیم یا مسئله ورود رو بگیم. قبلا ما کلام مرحوم نائینی رو قبول کرده بودیم و از اشکالاتش جواب داده بودیم. ظاهر همین است که حکومت داره، یعنی این اصل سببی موضوع اصل مسببی رو تعبدن از بین میبره. بله حکومت. خب عرض میکنم که بحث در این قسمت هست که دو استصحاب با هم تعارض بکنن و گفتیم مرحوم شیخ در اینجایی که تعارض دو استصحاب هست و هیچ کدام مسبب از دیگری نیست و تعارض به خاطر یک امر ثالث هست، چهار صورت رو بیان فرمودن. بحث در حکم صورت اول و دوم بود، یعنی اونجایی که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو مستصحب یقینا نقض شده یا دلیلی از خارج داریم بر این که جمع بین این دو استصحاب ممکن نیست. مرحوم شیخ فرمودن در این صورت اول و دوم این دوتا استصحاب با هم تعارض می کنن و مسئله تساقط مطرحه، اما مسئله ترجیح به سبب یکی از مرجحات یا مسئله تخییر این مطرح نیست. به این قسمت بحث رسید که شیخ فرمود اگر دو تا اصل با هم تعارض بکنن و احدهما نسبت به دیگری یکی از مرجحات اجتهادیه در باب خبرین متعارضین رو داشته باشه، فرمود به نظر ما این مرجحات اونجاییست که ما بخواهیم به واقع برسیم، اما در استصحاب که ما نتیجه اعمال استصحاب و اجرای استصحاب یک حکم ظاهری هست، دیگه مجالی برای این مرجحات نیست. و البته فرمودن این روی این مبنا که ما استصحاب رو از باب تعبد حجت بدانیم نه از باب ظن نوعی، که عرض کردیم این یکی از ثمراتی است که مرحوم شیخ برای این نزاع قرار داده که استصحاب از باب تعبد باشه یا از باب ظن نوعی. حالا قبل از این که ما دنبال بکنیم کلام شیخ رو، ببینیم این قسمت از فرمایش شیخ، خب این یه مطلب بسیار مهم و کاربردیه و باید دید که آیا این فرمایش شیخ درسته یا نه، و شاید لعل از ابداعات خود مرحوم شیخه. قبل از شیخ عقیده بزرگان مثل مرحوم شهید و اینها بر این بوده که اگر دو تا اصل با هم تعارض کردند، ما اگر برا احد و هما مرجحی داشتیم میریم سراغ اون مرجح. عبارت شهید رو هم از تمهید القواعد خوندیم دیروز، اما مرحوم شیخ با این نظریه ظاهراً اول کسی است که مخالفت کرده و میفرماید نه، این مرجحات رو ما در باب احکام ظاهری نمیتونیم به میدان بیاریم. حالا ما همینجا میخوایم یه تأملی کنیم، شاید شما آقایونم تأمل فرموده باشی در این کلام شیخ، آیا این فرمایش تمامه؟ یعنی ما مرجحاتی که داریم برای تعارض، اگر آمدیم گفتیم آقا جایی که مسئله حکم واقعی هست این مرجحات به درد میخوره، در مسئله حکم ظاهری ما نمیتونیم از این مرجحات استفاده کنیم؟ خب اینجا ببینید بحث رو، دقتم بفرمایی. ما اگر روی مبنای خودمون پیش بیاییم که خب یه مبنایی رو ما برخلاف مشهور اختیار کردیم، ما فرق بین اماره و اصل رو اونطوری که مشهور قائل شدن نپذیرفتیم، گفتیم هر دو دلیلن، که بحثش رو در جاهای مختلف ذکر کردیم ما. خب البته شاید متفردم باشیم در این مبنا، ولی جاهای مختلف شواهد مختلف ما برش اقامه کردیم. اگر ما اومدیم از این زاویه و از روی این مبنا پیش بیاییم که آقا تمام اینها دلیلن، همانطوری که خبره این دلیله، استصحابه اینم دلیله، همون برنامه که ما در تعارض خبره این داریم، همون برنامه در تعارض استصحابه این داریم. به عبارت اخرى باز در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، ما بعد از این که بحث مفصلی کردیم و حدود 7 یا 8 راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم، اونجا گفتیم آقا اصلا تقسیم حکم واقعی و ظاهری درست نیست. تا چه رسد به این که ما بخوایم بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری بکنیم. جمع متفرع بر این است که ما در شریعت بگیم آقا واقعا اندشار دو تا حکم داریم و کیفل جمع بینهما. اما اگر آمدیم گفتیم ما دو تا حکم نداریم، تقسیم حکم به واقعی و ظاهری درست نیست، که من یادم هست همون وقت از نتایج الافکار مرحوم آقای شاهرودی همین استفاده رو کردیم. یعنی من البته بعد از اینکه این مبنا رو اختیار کردم، دیدم ایشون هم اونجا داره، از بعضی از عبارات امام هم در اصولشون همین استفاده میشه و این یه بحث خیلی مهمیه، اصلا تقسیم حکم واقعی و ظاهری آیا درسته یا نه. خب اگر ما این تقسیم رو انکار کردیم، میگیم آقا اینا همش دلیله، هم خبر هم استصحاب، اینها عرض میشد عنوان دلیل داره. ولو در بحث تقدیم و تأخیر هم ملاحظه کردید، ما در بحث اماره و اصل مسئله تعارض رو مطرح کردیم، تخصیص رو مطرح کردیم، گفتیم اماره میاد دلیل اصل رو تخصیص میزنه، بحث ورود یا بحث حکومت که مشهور قائلن اونجا هم نپذیرفتیم ما. اگر این مبنا رو بگیم، خب میگیم آقا اینا هم دو تا دلیلن، دو تا استصحاب الان اینجا هست با هم تعارض کردن، چرا اگر یکی بر دیگری مرجحی داشت ما اینجا به این مرجحات عمل نکنیم؟ مرجح فرع بر این است که به قول شما مرحوم شیخ بگیم اینا برای حکم واقعیه و مدلول استصحاب حکم ظاهریه. ما اصلا مدلول استصحاب رو مفید برای حکم نمیدونیم تا اینکه بیایم بگیم ما دلالت بر یک حکم ظاهری در عرض حکم واقعی داره. بنابراین روی این مبنای خودمون ما نتیجه بحثمون کاملا روشنه. اگر عهد و دلیلین یک مرجحی داشت بر دیگری، ولو مرجح مایی هم باشه، مرجح ضعیفی هم باشه، ما به همون مرجح عکس میکنیم. چی میفرمایید؟
همش دلیله، یعنی منظورتون
اینه
که حجت یا اماره است؟
همین حجته.
حجت همه میگن حجت.
بله نه،
چیزی در مقابل دیگران
نه حجت. دیگران میگن این مفید حکم ظاهریه، اخبار مفید حکم واقعی. نه خیر، ما چیزی به حکم ظاهری نداریم. بله
نگاهش به واقع باشه میشه اماره دیگه.
نه همین ببینید، همش دلیله و طریق الی الواقع، تمام اینها طریق الی الواقع. یعنی ما یک واقعی داریم و حکم واقعی، این خبر طریق الی الواقع، استصحابم طریق الی الواقع. ما بحثشو مفصل کردیم، حالا خواستید مباحث گذشته رو ملاحظه بفرمایید، شواهد متعددی هم ما برای این معنا داریم. خود آقایونم عرض می شود که در، یعنی دو تا بحث رو حتما باید ببینید. یه بحث این که مجعول در امارات، مجعول در اصول عملیه چیه. خب اونجا مبانی مختلفه. یک نظر این است که ما مجهول نداریم در اصول عملیه، بگیم شارع آمده به برکت استصحاب وجوب رو جعل کرده، ابدا. در حتی خود اخبار هم ما مجهول نداریم، بگیم آقا اماره شارع به برکت این خبر یک وجوبی رو جعل کرده. خب حالا این یا مطابق با واقع در میاد یا مطابق با واقع در نمیاد. نه، ما یک حکمی رو در واقع داریم، تمام اینها طریق الی واقع. البته ممکن است که گفتیم در تعارض بین ما یسمى بالاماره و ما یسمى بالاصل، در خودمون فرقهایی هم که بین 3 تا 4 تا فرق بین اماره و اصل هست اونا مناقشه کردیم. در ترجیح ممکنه بگیم بیاییم دلیل اخبار میاد دلیل اصول رو تخصیص میزنه، کما اینکه مرحوم نراقی یا یک عده‌ای، مرحوم صاحب ریاض یک عده‌ای قائله. اما مسئله ورود و حکومت رو هم نپذیرفتیم اونجا. این رو مبنای که ما اختیار کردیم، عرض کردم دو تا بحث رو باید ببینید، هم بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، هم اینکه مجعول در امارات و اصول عملیه چیه. و روی این بحث هم واقعا تأمل کنید، ما در شریعت دو تا حکم نداریم بگیم کل واقعتن لها حکمان، حکم واقعیون و حکم ظاهریون. چنین چیزی از غلطهای مسلمه در نزد خودم دارم عرض میکنم، حالا مشهور میگن از مسلمیات هست، اصلا چنین چیزی نیست. ما در شریعت هر واقعی یک حکم داره، دو تا حکم نداره. حالا بحث حقیقت و حکم اینجا مطرحه، بحث ملاکات مطرحه. شما ببینید مصلحت سلوکیهی که مرحوم شیخ در او قرار گرفته، یا خود بحث سببیت که عده‌ای قائل شدن، همه روی این مبناست که بگیم آقا شارع یه حکمی در واقع داره، یه حکمی در ظاهر داره، جمع بین دو چه کار بکنیم. ما چنین چیزی نداریم. اما حالا میایم رو خود مبنای مشهور. حالا عرض میکنم او رو میایم سراغ مشهور، یعنی الان میخواییم فرمایش شیخ رو آیون ببینیم رو مبنای خود شیخ که مبنای مشهوره آیا درسته یا نه. مرحوم شیخ فرمود که آقا اینا مفید حکم ظاهری هست، استصحاب. مرجحات برای رسیدن به واقع. ولذا اگر یادتون باشه در تعدی از مرجحات منسوسه، مرحوم آخوند فرمود هر چیزی که موجب اقربیت الی واقع بشه ما به عنوان مرجح قبول داریم. ما یه بحثی رو عرض می شود در همین بحث حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی داشتیم. خب اینجا ادله مختلفه از حیث آیات، از حیث روایات. آخر الامر گفتیم که حالا اگر هیچ راهی برای تقدیم اون ادله‌ای که دلالت بر حرمت داره نداشته باشیم و مسئله تعارض باشه، میم از راه این مرجح وارد میشیم. یه مرجحی رو گفتیم که مزاق شریعت این است که خونریزی کمتر بشه، مزاق شریعت بر رحمت، در دوران بین رحمت و غضب مزاق شریعت و صریح آیات تقدیم رحمت بر غضب هست. این رو به عنوان مرجح ما ذکر کردیم. رو اون مبنایی که عرض میکنم که خود آخوند داره، یادم از همون موقعی که از اساتیدی که در همینجا کفایی میگه به من گفت این رو از کجا همچین مرجعی شما درست کردی؟ گفتم شما تعجب ازت، من کفایی نمیگی شما، آخوند مگه نمیگه در تعدی از مرجعات منسوسه به کل ما یوجب الاقربیه الالواقع ما میتونیم تعدی بکنیم. این کل ما یوجب الاقربیه الالواقع یک مصداقش همینه. حالا ببینید در مرجحات یک چنین تعبیر رو آقایون داره، در مرجحات که اگر احد الخبرین یکی از این مرجحات رو داشت ما اخذ به او میکنیم و این تعبیرم دارن که تعدی میکنیم به کل ما یوجب الاقربیه الالواقع. اینجا اولین نکته‌ای که با مرحوم شیخ داریم این است که هازا اول کلام که این مرجحات برای درک حکم واقعی باشه. ممکن است که بگیم این مرجحات از نظر اقواییت دلیل، بگیم آقا یه مرجحی در یک طرف هست که این رو قوی تر قرار میده نسبت به دیگری، ممکنه مضمون دلیل دیگر اقرب به واقع باشه، ولی این دلیل یک مرجعی داره خود این دلیل رو اقوا قرار میده. یعنی به مرحوم شیخ عرض میکنیم شما این رو از کجا آوردید برای ما که این مرجحات مربوط به احکام واقعیه و مربوط به این است که ببینیم کدام یکی از اینها نزدیکتر به حکم واقعیه. این ثابت نیست. شما یک بحثی رو، یک نظری رو بفرمایید به بحث مرجعات، اونجا گاهی اوقات این میگن، عرض کردم در مثلا در تعدی از مرجعات اقربیت الالواقع، که مرجع موجب اقربیت الالواقع میشه، ولی این واقع مراد حکم واقعی نمیتونه باشه. اقربیت از حیث اینکه آقا این اقواییت من حیث الحجیه برای من پیدا کنه، ولو ممکنه مضمون اون دلیلی که مرجع نداره مضمون او اقرب واقع باشه. این بله واقع نمیدونیم، بله اطمالی معید ماسوم واقع نمیدونیم. شعار میگه اینجا تو میخوای عمل کنی و عقص کنی و تمسک کنی، اونی که برای تو یک مرجعی داره که قوت حجت رو درش میاره عقص کن. حالا این ملازمه نداره این اقرب الواقع باشه. این اولا، ثانیا سلمنا. حالا عرض کردم ببینید این رو یه حرفای گاهی اوقات در یه جاهای دیگه اصول زده میشه، اما بعدن انسان میرسه به بحث مرجحات، اونجا دیگه این نزاع اصلا مطرح نمیشه. شما حتما یادداشت بفرمایید کنار کفایت اون که آقا این بحث که این مرجحات مربوط به حکم واقعی است یا شامل حکم ظاهری هم میشه، حتما باید اونجا بحث بشه. حالا این اولا، حالا ثانیا، خب اگر گفتیم که این مربوط به حکم واقعیه، ما اگر بدانیم این حکم ظاهری مطابق با واقع نیست، این شاملش نمیشه. ولی فرضمون این است که این حکم ظاهری ممکنه مطابق با واقع باشه. شما در صورتی میتونید بگید این مرجحات در حکم ظاهری نمیاد که این حکم ظاهری مخالف با واقع باشه. اما اگر این حکم ظاهری مطابق با واقع باشه، یا احتمال بدیم مطابقت با واقع رو، به چه دلیل اینجا جریان پیدا نمی کنه؟ بله، به مرحوم شیخ عرض می کنیم اگر این طرف قضیه بود، یعنی اگر یه چیزی از مرجحات احکام ظاهریه بود، ما این رو نمی تونستیم ببریم تو مرجحات احکام واقعیه قرار بدیم، این روشنه. اما چیزی که به عنوان مرجح حکم واقعی هست، چرا نتواند، به چه دلیل نتواند مرجح حکم ظاهری باشه؟ در حقیقت شیخ اینجا مطلبی رو که حالا در ذهن شریف شیخ مسلم بوده، این رو مفروض گرفته و تقریبا که تحقیقا دلیلی اصلا برای این مدعا اقامه نکرده مرحوم شیخ. لذا این تعلیقه هاییست که ما برای این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ داریم. دنبال میکنیم کلام شیخ رو.
اشکال دومتون بنایی بود رو برشید.
بله؟
اشکال دومتون به شیخ بنایی بود
رو به خوده. بله دیگه،
مبنای شیخ، شیخ میگه که ادله حکم ظاهری چون نگاهشون به واقع نیست و حجیتشون
نباشه، اما ممکنه مطابقه واقع باشه.
خب لذا مرجحاتی که واقع نما هستن در اینجا دیگه جایی نداره.
خب میدونم ممکنه
ادله حکم ظاهری کاری به
خیلی خوب نمارد. مقتضای این دلیل چیه؟ مقتضای این دلیل است که این حکم ظاهری اگر مخالف با واقع یه چیز دیگه ای غیر از اون باشه،
کار نداریم.
میدونم. نه خب همین ما به همین اطلاقی که فرمودن اشکال داریم. بگیم آقا شما اونجایی که یک حکم ظاهری غیر از حکم واقعی باشه، میتونید فرمایشو بفرمایید. بگید آقا یه چیز دیگه ایه، یه حکم دیگه ایه، غیر از حکم واقعی هم هست. اما اونجایی که این مطابقه با او هست، چرا نتونه اینجا مرجح قرار بگیره؟ و من میخوام عرض کنم احتماله الان در این تعارض دوتا استصحابین، احتمال مطابقت هر کدام رو واقع ما داریم میدیم، همین استصحاب رو همون استصحاب رو. اگر یکیش هم مرجح داشته باشه، احتمال مطابقت این با واقع داده میشه، لذا میتونه مرجح باشه برای او.
خود به عهده ما اشکره ما توی اینا اصلا نمیاد توی حکم ظاهری
عرض کردم. بین اینا در بعضیش مربوط به خبره و راویه مثلا، ولی عرض می شود که شما حالا اگر بگیم اونی که ملاک اصلا اقربیت الی الواقعه مثلا، که حالا عرض کردم مثلا یه ملاک اقواییت من حیث الحجه است، خب چرا این نیاد؟ حالا الان میگیم یه روزم آقایون بعضی ها فرمودن که حالا اگر یه طرف دو تا سه تا اصل دیگه معازده با او باشه، یه طرف یک اصل، یه طرف بعضی از اصول دیگه باش معازده، خب این موجب اقواییتش میشه. و مرحوم شیخ حالا همینجا هم عرض کنیم در آخر بحث، آخر همین قسمت میفرمان و مما ذکرنا یظهر انه لا فرق فی التساقط بین ان یکون فی کل من الطرفین اصل واحد و بین ان یکون فی احدهما ازید من اصل واحد. مثلا فرض کنیم میگه این اصل این طرف هم استصحاب داره هم اشتغال داره مثلا، فترجیح و به کسرت الاصول بناءً علی اعتبارها من باب تعبد لا وجه له، لأن المفروض ان العلم الاجمالی یوجب خروجتا آخر. ما میخوام عرض کنیم این مطلب درست نیست. اگر یک طرف یکی دو تا اصل دیگه معاضده او شد، عرض میکنم که این خودش موجب اقواعیت و موجب ترجیحه. میان سراغ قسمت بعدی. اینجا تقریبا دلیل اول شیخ بر این قسمت تمام میشه که میفرماید که اینجا اصلا مرجعات مربوط به احکام واقعی است. بعد میفرماید هازا مل اقماز ان عدم شمول دلیل لا تنقض للمتعارضین. میفرماید این که ما اومدیم گفتیم از با این است که ما اغماز کنیم از این که لا تنقض شامل متعارضین نمیشه. و آن بفرمان اشکال دیگه این است که اصلا جایی که دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن اینجا لا تنقض شاملش نمیشه اصلا. که حالا چرا شاملش نمیشه در قسمت بعد این رو مفصل توضیح میدن. قسمت بعد این است که بگیم مرجعی نیست. خب حالا که مرجعی نیست، آیا تخییر بین الاستصحابین اینجا ممکنه یا نه؟ شیخ میفرماید که بعضی ها آمدن گفتن که آقا اصل در تعارض تساقطه و باید در اینجا ما مسئله تساقط رو مطرح بکنیم، دیگه نوبت به تخییر نمیرسه. میفرماید به نظر ما این دلیل درستی نیست، چون تساقط فرع بر این است که دلیل لا تنقض شامل هر دو بشود، بعد که شد تساقط بکنه. اما میفرماید تحقیق این است که اینجایی که ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو تا استصحاب نقص شده، اون یقین سابقش به یک یقین دیگر، اصلا از مدلول لا تنقض هر دوش خارجه. این هم یه بحث خیلی جوندار خوبی است که دقت کنیم اول فرمایش شیخ روشن بشه و بعد ببینیم که این قابل جواب و مناقشه هست یا نه. مدعای شیخ چیه؟ میفرماید در اینجایی که دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن و ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این مستصحبها مرتفع شده، یعنی یقین داریم یکی از اینها مرتفع شده، که مثالش هم دیروز عرض کردیم، عرض میشود که دو تا شیء طاهرن، بعدن علم اجمالی به نجاست احد ما پیدا میکنیم. خب اینجا اگه بخوایم استصحاب طهارت در هر کدام جاری بکنیم، این با این یقینی که پیدا کردیم که یکی از این حالتهای سابقه اینها از بین رفته یقیناً سازگاری نداره. خب حالا بیان شیخ چیه؟ میفرمان اولا مدلول استصحاب چیه؟ مدلول استصحاب حرمت نقض یقین به شک، این یک، و وجوب و نقض یقین به یقین آخر، این مدلول ادله استصحابه. میفرمان در فرض تعارض شما سه راه دارید. یک راه این است که بیاید هر دو حالت سابقه رو ابقا کنید. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش این است که شما نسبت به یکی از این حالتهای سابقه یقین به خلاف پیدا کردید. مدلول استصحاب این است که یقین با یقین رو نقض کن. شما حالا یقین خلاف پیدا کردید، میخوای نقض نکنی؟ پس نمیشود هر دو را ابقا کرد. این با مدلول لا تنقض سازگاری نداره. این یک. فرض دوم این است که عهد و همای معین را ابقا بکنیم. به این ما طهارت این ظرف رو مثلا، خب این اشکالش این است که ظرف دیگه چه اشکالی داره؟ اونم که هم ردیف این هست، ترجیه بلا مرجعه به وجود میاد. این دو
ترجیه
بلا مرجعه باطل، حالا این ترجیه بلا مرجعه، حالا اصلا شیخ هم جو ترجیه بلا مرجعه تمسک نکرده، میگه که آقا خب این همین که شما در این فرد معین میخوای بگید استصحاب جاری بشه، خب چرا در دیگری نشود؟ دیگری هم همه ارکان استصحاب درش وجود داره. حالا به ترجیح بلا مرجعه تمسی نکنیم، ولی که مبنای ما این است که نه ترجیح بلا مرجعه اشکال نداره. اونی که محاله ترجیح بلا مرجعه. اما فرض سوم میفرماید اگر بیاییم بگیم احد و همای تخییری ابقایش لازمه، ابقای یکی از این دوتا تخییرن، واحد تخییری، احد و همای تخییری. شیخ میفرماید خب احد و همای تخییری که خارج از این دوتا فرد نیست که، وقتی در این دوتا فرد ابقای هر دو رو گفتیم نمیشه، ابقای یکی معینم نمیشه، ما شق سالس دیگه ای نداریم به نام احد و همای تخییری. اینا بر میگره به همین دوتا، این دوتا هم که تکلیفش روشنه. میفرماید این احد و همای تخییری هم میره کنار. اون وقت این یه لحظه از برای من این قسمت رو تکمیل کنم. اینجا دو تا مطلب رو شیخ در ذهن شریفش حالا مطرح بوده و بیان میکنه و جواب میده. یه مطلب این است که اگر یه عام میداشتیم ما مثل اکرم العلماء، انقذ القریق و عمل به کل خبرین، یه عام میداریم، دو تا فرد از این عام اگر بینشون تنافی من حیث العمل شد، الان مولا یه اکرم العلماء یه عالم داره از این در میاد، یه عالم هم از اون در اون طرف مدرسه میاد، من یا باید این رو اکرام بکنم یا او رو، هر دوشو نمیتونم. در اینجایی که دو تا فرد از یک عام بینشون تنافی هست، اینجا آیا بگیم هر دو رو بذاریم کنار؟ یا اینکه نه، میگید که شما یکی از این دوتا رو تخییرن انجام بده. اون وقت شیخ میفرماید اگر متوهمی بگه جناب شیخ اینجا دوتا استصحاب، ما یه لاتنقض یقینه به شک داریم، دوتا فرد بینشون تنافیه، مثل اون دوتا فرد متنافیه این از افراد عام، من حالا به هر دوشون نمیشه عمل بشه، به یکیشون عمل بشه لاغر. جواب شیخ این است که فرق وجود داره، در اون عام مقتضی برای عمل به هر کدام هست، اونی که مانع شده عدم القدره است، عجزه. اما در مانعنفی مقتضی برای جریان استصحاب در هر دو وجود نداره. نمیتونیم بگیم آقا اینجا هم مقتضی در این ظرف، هم مقتضی در این ظرف، المانع عدم القدره، چنین چیزی وجود نداره، مقتضی نیست. بعد میفرماید خود ما یاد شما بدیم، بله اگر دو تا استصحاب با دو تا شک مستقل داشته باشی، اما امتنع شرعن او عقلن العمل به کلیه، ما عقلن یا شرعن نتونیم به هر دو عمل کنیم، اینجا میگیم مسئله تأخیر رو مطرح میکنیم، میگیم آقا مخیر به یکی از این دو تا استصحاب عمل کنیم. ولی میفرمان این یه فرضیست که مصداق نداره اصلا. یعنی ما جایی داشته باشیم دو تا استصحاب هر کدام ارکانش موجود، فقط از خارج ما قدرت شرعی یا قدرت عقلی برای عمل به هر دو نداریم. که اینجا خب میگه هم شرع میگه هم عقل میگه مخیری. میفرمان چنین فرضی مصداق نداره. اون وقت اینجا یه عبارتی مرحوم شیخ داره میفرماد و انما لم نذکر هذا القسم فی اقسام تعارض الاستصحابین. میفرماد این مثالی که الان به شما عرض کردیم و گفتیم در اقسام تعارض استصحابین ذکر نکردیم لعدم الاثور علی مصداق له، چون اطلاعی بر مصداقی بر این نداریم ما. من تو پرانتز یه نکته رو به شما عرض بکنم، البته الان نمیخوام وارد این بحث بشم، هر بحث اصولی و هر مبحثی که در علم اصول به وجود آمده یک ضرورت فقهی عقبه او بوده. یعنی فقیه وقتی در فقه به یک جایی میرسه که دستش از روایات و آیات و اینها کوتاهه و چاره ای نداره بیاد سراغ قواعد، یک مثالی بوده هست، مطالعه کم و زیاد داره، یه بحثی یک مثال داره، یه بحثی 50 تا مثال داره، ولی یک ضرورت فقهی فقیه رو وادار میکنه وارد این بحث بشه. خب الان ما داریم بحث تعارض استصحابین میکنیم، خب چرا اومدیم میگیم آقا یه قسمی سببی و مسببیه یه قسمی سببی و مسببی نیست؟ این برای این امثله فقهی است که در اختیار ماست. ببینید بعضی از امثله اینطورن، بعضی از امثله از نوع دومن. ولذا خود شیخ اینجا میگه چون ما برای این فرض که دو تا استصحاب داریم، تعارض هم ندارن و بین این دو تا استصحاب نه علم اجمالی نه چیزی بینشون تعارض ایجاد نکرده، فقط قدرت شرعی یا قدرت عقلی بر عمل به هر دوش ما نداریم، میگه مثال نداره اصلا تا ما بیاییم این رو بخواییم مطرح بکنیم.
اول بس 36 قسم کرد
چی؟
اول بس اینجا 36 قسم به تقسیم مجرد.
خب ببینید برای بقیه این اصلا جز اون 36 قسم نیست.
میگم اگر نه اونا مثال خیلی نداشت
داره، همش داره، همش داره، همش داره، همش داره مثال، نه همش مثال داره، این اصلا جز اون 36 قسم نیست. چی؟ مثال داره و هر کدومش هم اتفاقا از بحثایی که مثال فراوون داره و من اصلا تعمدی که دارم که این قسمت آخر کلام شیخ انصاری اینجا مطرح بشه برای اینکه بسیار مثال داره، این مثال‌های فراوون در بله
مثال میزنم،
مثال واقعی یا نه فرضی؟ نه نداریم چنین چیزی در فقه، نداریم که دو تا استصحاب باشن هیچ مشکلی بینشون نباشه الا اینکه بگم آقا من قدرته بر عمل به هر دو ندارم، نداریم چنین مثالی. و صلی الله علی محمد و آله.